أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكروا نعمة الله عليكم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات نورانی سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیین 102 و انشاءالله های بعد از آن است که در این گفتگو مطرح میشود. در بحث گذشته و دیشب چنین خواندیم که خداوند سبحان مؤمنان را توصیه به تقوا می نماید. نوعا در قرآن می بینیم هنگامی که اگر ضعفی بر شمارده می شود یا هشداری از سوی حضرت باری تعالی به دنبال اون، نوعا کلمه دلنشین تقوا رو می شنویم و مشاهده می کنیم. گویا تقوا درمانی است برای همه دردهای آدمیان و بدون تردید پلکانیست برای رشد و ارتقاء طولی انسانها و تقرب به حضرت باری تعالی. در اینجا هم فرمودی ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. کسانی که ایمان آوردید تقوا بگزینید، حق تقوا. اشارتی کردیم که هرچند در آیه از آیات شریف قرآن می‌خوانیم که واتقوا الله ما استطعتم، متقی باشید اهل ایمان آنچه می‌توانید. در فراخور توانتون توشه تقوا رو و برنامه تقوا رو در زندگی خودتون پیش گیرید. اما این آیه شریف نکته دیگری رو مطرح می‌کند، همان گونه که مطرح شد ترکیب حق و شیء. این که در اینجا می‌فرماید حق تقات، حق تقوا را به جا بیاورید، مانند اون که می‌فرماید حق تلاوت را، حق جهاد را، حق رعایت را، حق معرفت را. این پنجمین ویژگی است که یعنی پنجمین عنوان است که خداوند به این شکل در قرآن به کار می‌برد. مثل این که باید گفت هر کجا که اهتمام بیشتری در یک امری دیده می‌شود، و همان گونه که در پایان اعراض دیشب گفتم دو ویژگی بیشتر مد نظر است، ژرفا و پهنا. اون ژرف نگری و وسعت در نگاه، که اگر در وجود انسان این دو ویژگی در همه مسائل باشد، این که انسان اعماق یه مطلب رو بنگرد و توجه کند و از جمیع اطراف یه موضوع رو بررسی کند و تن به اون بدهد و عمل کند، بدانید نتیجه آن خواهد شد که رفتار انسان از کیفیت معقول و مطلوبی برخوردار خواهد بود. اگر فرمود جهاد کنید حق جهاده، یعنی جهادتون کیفی باشد، در نهایت دقت و انضباط و عمق و توجه. اگر فرمود حق تلاوت رو به جا بیاورید، حق تلاوته به تعبیر کلام الهی، اون تلاوتی که هم با عمق باشد، دقت و عمق در آن دیده شود، عمیق و دقیق باشد. و به بیانی می توانیم بگوییم که به نوعی در این تعبیر ما یه نوع کنترل کیفی می بینیم، یه توتال کوالیتی منیجمنت رو میشه به نوعی گفت، یه مدیریت کیفیت فراگیر رو در این تعبیر قرآنی می توان جست و یافت. اما به هر تقدیر فرمود حق تقاطع، از این آیه نمی توان به سادگی گذشت. برداشت بنده این است که حضرت باری تعالی وقتی می فهمد حق تقاطع، یعنی دعوت می کند مسلمانان را به عمق در مفهوم تقوا و مراحل تقوا را یکی بعد از دیگری طی کردن. نوعاً بزرگان وقتی تقوا رو تقسیم می کنن سه مرحله برای تقوا می نویسند و مطرح می کنن. تقوای عام می گویند، تقوای خاص و تقوای خاص الخاص. اما اگر اجازه بفرمایید بنده به شیوه عرض می کنم که شاید از خود آیات قرآن ملموستر برای ما باشد. ما بدون شک می توانیم پنج مرحله رو برای تقوا با استفاده به استناد از قرآن و مضامین نورانی کلمات پیشوایان دین و معصومین استفاده کنیم. خداوند به مسلمانان صدر اسلام که از کفر و شرک جدا شده اند و به ایمان پیوستند متقی می گوید. اونها که در مکه هنوز با خیلی از مقولات دینی آشنا نیستند، هنوز خیلی از وادی ها رو طی نکردند و مستحب و مکروهی نمی شناسند و دائره محرمات الهی هم چندان وسعتی ندارد، واجبات همون پهنا رو ندارد، یه نمازی می خوانند و بس. اما به همین ها خداوند سبحان متقی می گوید. گام اول تقوا گسستن و بریدن از شرک و کفر است. چنین انسانی رو میتوان در مرحله ابتدایی متقی گفت طبق خدایات شریفه قرآن. اما از این گام فراتر و بالاتر مرحله دوم تقوا آن است که انسان در مسیر بندگی و طاعت الهی وجودش رو مستعد و آماده میکند برای اینکه الزامات تشریعی رو بپذیرد، یعنی اون چه خداوند او را ملزم میکند. به بیان ما اموری که لحن وجوب و جدیت در آن دیده می شود به شوق و جان بپذیرد، محدوده تروک رو رعایت کند، اون اعمال لازم انجام دادنی رو انجام دهد، به بیان شرعی اتیان به واجبات کند و ترک محرمات. این مرحله دوم تقوا مسلماً این چنین است. متقی در قرآن کسی است که حرام خدا را حرام می داند و حلال الهی را حلال. متقی در قرآن کسی است که آنچه خدا بر دوش او نهاده است به عنوان وظیفه عمل می کند. هدن للمتقین الذین یقیمون الصلاة خواهند بود، ایتاء زکات دارند. اینها اصول واجبی را که خدا بر دوششون نهاده است انجام می دهند، متصف به صفت تقوا. آنی را که باید رها کنند رها می کنند، فرو می گذارند، میشن متقی. این مرحله دوم تقوا است. سومین گام در پیش روی در حوزه تقوا این است که اهل تقوا بسنده به این نمی کنن. یعنی نگاه می کنن که آیا چیزهایی هست که خدای سبحان از بندگانش بخواهد اما حرمت کند به اونها و به شکل جدی و الزامی به اینها نگرد. آیا هست یه چیزهایی که رضای الهی در او باشد اما خدای سبحان نمی خواهد بندگانش رو به شدت و حدت وادار کند. این که شنیدید این جمله رو، نبی مکرم فرمود لولا انا شق على امتی لامرتهم بالسواک، اگر مشقت ایجاد نمی کرد در امتم من مسواک زدن رو واجب می کردم در امتم. اگر مشکل بر اونها ایجاد نمی کرد من حکم به وجوب این عمل بهداشتی می دادم، مثلا فرض می فرمایید برای تندرستی و سلامتی. یه اموری است که در شریعت اینها می تواند ملاک های واجب رو داشته باشه اما در شرع برای سهولت و تسهیل مسلمانان حکم الزامی به اون داده نمیشه. حالا ممکن است شما این رو به لحن دینی تعبیر بفرمایید به راجح یا مستحب مثلا فرض بفرمایید، و نقطه مقابل اون یه اموری است که شاید رضای الهی در این باشد که در زندگی و در حیطه ما مسلمانان دیده نشود اما از باب این که بالاخره مشقت بر ما وارد نشه و محدودیت بیشتری در زندگی ما نباشد خداوند الزاماً بر ما منعش نمی کند. اینها اموری است که مرجوحن به اصطلاح یا به بیانی مکروهن، مثلا به بیان دینی. مرحله بعدی تقوا این است که انسان این ملاک ها رو می شناسد، تشخیص می دهد چه امری مرضی نظر خداست ولو خداوند الزام نکرده باشد، چه کاری رو خداوند راضی به اون نیست ولو این که ما رو از اون مستقیما باز نداشته باشد، مانند این که شما در مهرورزی و محبت با دیگران همین کار رو میکنید. یعنی واقعا ممکنه یه محبوب شما از شما یه چیزی رو واقعا نمیخواد به شکل الزامی ولو این که در وجود او چنین تمنایی است اما لب باز نمیکند و سخن نمیگوید، شما سعی میکنید اون خواسته ها رو فراهم کنید. دوست نمی دارد بعض از رفتارها را از شما ببیند اما شما را دچار مشکل نمی کنه. سعی می کنید که چنین رفتار کنید و از اونها که نمی پسندد فاصله بگیرید شما برای اثبات محبت بیشترتون و اظهار خالصانه دوستی و صمیمیت. این گام سومی است که در اینجا وجود دارد. مرحله چهارمی که دیده می شود آن است که از بسیاری از تمتعاتی که اینها هیچ مشکلی هم در آن نیست به تعبیر ما، باز به بیان دینی اگر عبارت را مطرح کنیم، یه اباحه است یا آزادی است، محدودیتی نیست در آن، ممنوعیتی در آن وجود ندارد، اما احساس می شود که نوعی دل مشغولی است، نوعی آدمی رو فارغ می کند. در سوره مبارکه احقاف خدمت دوستان عزیز امروز عرض می کردم وقتی که خداوند سبحان میگوید به جماعتی از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، هنگامی که عرضه بر نار میشوند جمعی، به اون کافران گفته میشود که شما طیباتتون رو در دنیا از کف دادید، متاسفانه امروز چیزی ندارید برای به دست آوردن، تهی دستید، امروز بیچارگان مفلسی بیش نیستید، مایه‌ای نیست برای شما که اندوخته باشید و توشه کرده باشید. اشاره کردیم گاه بعضی از این آیه شریفه یه نگاه محدود گرایانه متصرفانه ای دارن در اوج شدت، که میگویم خدای سبحان در اینجا میگوید اونها که خوشی ها و لذت ها در دنیا دارن و میخورند و مینوشند، اینها دیگه در قیامت بهره ای ندارن. نه، چنین دیدگاهی رو ما نمیپذیریم. این نه با قرآن سازگاری دارد، نه با مکتب عملی و عینی پیغمبر مکرم اسلام و معصومین و پیشوایان دین. خدای سبحان نعمتهای خودش رو برای بهره برداری و تمتع در اختیار انسان ها و مؤمنین در دنیا قرار داده است، نه یه نمایشگاهی باشد که ما دست ما کوتاه و خرما بر نخیل باشد، حسرت اون بخوریم که فردا در قیامت به ما حور و قصور بدهند. نه، اینطور نیست. در همین دنیا هم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اما یه مشکلی که وجود دارد این جدیست، این نکته بود که عرض کردم در بهره برداری از نعمتهای دنیا دو نکته رو نباید فراموش کنیم. یک، اون چارچوبهای الهی را، یعنی کلوا ما فی الارض حلالا طیبا، باید حلیت یعنی مجاز بودن، طیب پاکیزه بودن در استفاده ها و بهره برداری های ما باشد، خوردنی ها، نوشیدنی ها، مراودات جنسی و تمام اینها تابع این قاعده کلی هست. اما یه نکته دیگه پشتش وجود داره که این نکته اخلاقی است، عرفانی است و این خیلی مهم است، و اون اینه که بله، در عین این که این مجاز بودن از بهره برداری رو ما میبینیم و حتی توصیه به این نعمت ها میشود، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا، کی حرام کرده سی نعمت های من رو برای بندگانم. اما یه نکته وجود دارد، این نهی و این توجه و این تنزیهی که نسبت مسلمانان داده می شود که گاه در قالب واژه زیبای زهد عرضه می شود در معارف دینی و اخلاقی، این نکته پیش بینی می شه که مباد آدمیان در تمتع و بهره برداری از دنیا نعمت زده و لذت پرور باشند، یعنی کارشون به اونجا نکشن که وجه همتشون این باشن که لذت ببرن. اینجا دیگه بحث حرام الهی نیست، نه حلال، از نعمتهای مشروع و معقول و مطلوب الهی به گونه استفاده کنن که وجه همتشون و تمام اندیشه صبح و شامشون اون باشد که عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. اگر این شد میشه تمتع زدگی، این میشه لذت پروری، و این نگاه نمیتواند نگاه متعالی باشد برای انسان. این انسان نمیتواند آدمی که در پی اون باشد که امروز فردا ز هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو، در پی اقناع این گونه لذت‌های جنسی باشد، این انسان نمیتواند درد مردم بفهمد، این انسان نمیتواند انسان اجتماعی باشد. این موجودی است خود پرور، این در پی خوشی ها و خرمی های خودش خواهد بود، نمیتونه یه انسان اجتماعی باشد، نمیتواند به خیلی از حوزه ها سر بکشد و خیلی از لذت های خوش روحی و معنوی رو در این دنیا تجربه کند. بعد میشه از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اینجا ممکنه چنین ازایی استفاده کنیم با این ویژگی و خصوصیتی که اشاره شد. پس در مرحله چهارم تقوا این بحث است، یعنی ما استفاده میکنیم از اون مجموعه نعمتهای مجازی که خداوند برای ما قرار داده است، اما با این نکته که شاید لازم باشه گاهی از همین مباحا، از همین مجازها هم به نوعی روی رو برتابیم، به نوعی اونچنان باشد که گاه ممکنه انگیزه های اجتماعی، انگیزه های سیاسی، انگیزه های خلقی به نوعی چیزهایی باشد که لحن کلام امیرالمؤمنین گوش جان رو تکان میدهد. هرچند در این عرصه چهارم که عرض میکنم، من به خودم عرض میکنم که این مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. اینجا مقام خطیری است که بزرگان بر آن تکیه میزنند، اون اولیاء خاص خدا که حسنات الابرار سیئات المقربین، اونها که به مقامات قرب الهی پای نهادند و به این بزم دوستی نزدیک شدند، اونها حاضرند از این مباهات روی برتابند که هیهات مباد غلبه هوا باشد. همان گونه که مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین در نامه 45 نهج البلاغه میگوید و در لابلای کلمات دیگر معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد صلی الله علیه و محمد. به وضوح و تصریح چنین نکته ای رو میبینیم و مشاهده میکنیم. پس مقام چهارم تقوای از مباح است. آیا از این بالاتر وجود دارد؟ بله، اون نهایت تقوا، کلاس پنجم و به تعبیر ما سقف و تق الله حق تقاطع میشه تقوای از ماسو الله فلکونین، میشه تقوای از غیر خدا در هر دو جهان. یعنی اون تقوایی که در دنیا هیچ نگاهی نیست الا اون که جلوه اول این نگاه خداست. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ چیز را ندیدم الا اون که خدا را قبل از اون و با اون و بعد از آن دیدم. این همان می شود که ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. این تقوای پنجم، تقوای از همه چیز جز خداوند سبحان که تمام وجود رو محو می کند و پر می کند ذات باری تعالی و صفات الهی. این دیگه اون اوج مراتب تقوایی است که از اون می توانند اهل دل تعبیر به مقام جمع الجمع کنند. اونجاست که به اوج قاب قوسین می رسد و در صعود به کمال نهایی انسان نائل میشه که برای جمع خاصی از بندگان خدا مثل این که بیشتر میسور نبوده است. فرمود و اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، تا می توانید در میدان تقوا پیش بیایید. این وادی برای شما گشوده است و میدان مهیا است. بسنده نکنید به یه مرزی از مرزهای تقوا، سعی کنید حظ بیشتری رو از این میدان برای خودتون فراهم بیارید. من برای اینکه یه استفاده اخلاقی بیشتری از این آیه داشته باشیم، در همین مقطع از آیه استفاده میکنم از کلمات نورانی شخصیتی که اگر بنا باشد یه نفر رو ما بعد از پیامبر به عنوان پیش کسوت این معنا، به عنوان دارنده این مفهوم بشناسیم، بدون تردید باید زانو بزنیم در بخانه مولا الموحدین و امام المتقین. باید راز و رمز تقوا را از کسی سوال کنیم که قله های تقوا رو طی کرده است و فتح کرده است. کسی رو در گور نهادند، مردمان هنگامی که دیدند حالت در گور نهادن این کس رو، یه حالت خاصی بهشون دست داد. کسان و نزدیکانش به وضع، به حالت فجع و این چنینی گریستند و ابراز تعلم کردند. امیرالمؤمنین نظارگر صحنه است، یه مرتبه نگاهی به اینها کرد، فرمود به خدا سوگند اگر اون چه او میبیند شما میدیدید بر او نمیگرستید، بر خود میگریستید. تکان خوردن جماعت، آماده شد دلهاشون. امیرالمؤمنین فرمود بس بنشینید. حالا ببینید کنار گور در حال نهادن در قبر یک مسلمان، امیرالمؤمنین خطبه ای میگوید که از بی‌نظیرترین کلماتی است که در اسلام داریم. این خطبه در حدی است که سید رضی، عالم جلیل القدر، ادیب توانمند و این انسان به تعبیر عرب‌ها المعی اوزعی، به تعبیر ما یه فرزانه این چنینی در حوزه‌های کلام، میاد و هی الخطبه العجیبه و تسمى بالقراء. این خطبه عجیبی است از علی که نام این خطبه خطبه قراء است، خطبه 83 نهج البلاغه امیرالمؤمنین. تمنا میکنم از خداوند که فرصتی دست دهد که این خطبه رو بتوانم خدمت عزیزان از ابتدا تا انتها بازگو کنم، که خطبه غریبی است. این خطبه، این همان است که الحمدلله الذی علی بحوله و دنا بتوبه، حمد از آنان خداییست که در اوج بلندیست با قدرت و قوت خیش و در اوج نزدیکیش با مرحمت و لطف خیش به بندگان. بسیار زیبا شروع میکنن حضرت، مراد من نیست دیگه، من چند خط بیشتر نمیتونم بخونم پیرامون تقوا. امام در قسمتی از این خطبه نورانی اینطور میفرمان: فتقوا الله دوستان من، بندگان خدا، فتقوا الله تقیتا، تقوا داشته باشید از نوع این تقوایی که من میگویم، این همان است که حق تقاته. امیر المومنی داره حق تقاته رو توضیح میدهد و تفسیر میفرماین به تعبیر ما. فرمود تقیتا من سمع فخشم، 12 جمله رو امام مطرح میکنن، 12 ویژگی که میشه گفت اینها پلکان تقواست. تقیتا من سمع فخشم، تقوای اون کسی که میشنود، متقی اول نیاز به گوش شنوا دارد، سمع فخشه اونگاه دل بیدار میخواهد. شنیدنی که به دنبال اون اثر درونی نیاید با تقوا هیچ تناسبی ندارد. فخشه و طرفه، تقوای اون کسی که اقتراف میکند، کسب میکند، به دست میآورد، متقی در پی اونه که به دست بیاره، افسوده بشه به افسودنی های اون. فعترفه، اونگاه اعتراف میکند، بازگو میکند و لب باز میکند به داشته های خود. و وجله، تقوای اون کسی که وجل دارد، وجل یه دلواپسی، ما بالاخره یه دلواپسی ملیحی نیاز داریم تو این زندگی، اگر خیلی آسوده خاطر باشیم از خیلی از مسائل ده به جایی نمیبریم، اما نیاز به یه دلنگرانی مثبتی در ذهنمون داریم، نمیتوانیم فارغ بال باشیم از خیلی از مسائل، همه چیز رو برای خودمون تموم شده و پاک و پاکیزه و منظم و بسته‌بندی شده بدانیم. نه، این غلطه. ما نیاز به اون داریم که نگرانی هایی از امروزمون، از دیروزمون، از فرداهمون داشته باشیم. فرمود این همان نگرانی است که این وجلی که امام میگوید به تعبیر من همان است که کاش بدانم این که من کیستمی، سرگشته با عالم از پی چیستمی، گر مقبلم آسوده و خوش زیستمی، ورنه به هزار دیده بگریستمی. این همان زبان و غلاظ مانند بو علی. فرمود و وجله، اما این وجل متقی رو به چه میرساند؟ فعمله، وجل منتهی به عمل میشود. و حاضر فبادره، مراقبت دارد، بعد شوق میگیرد، پیشتازی میکند. و ایقنه، بعد این متقی سیر میکند در مقاماتش تا به یقین برسد، به باورهای محکم استوار جدی در وجود خودش، شبهات و تیرگی ها رو به کناری بزند، شفاف روشن حقایق رو میبیند. و احسنه، بعد این یقینش رو به نکویی عینیت میدهد، تبدیل به احسان میکند. و عبره، متقی کسی است که چشمش رو باز کرده است، این عبرت میگیرد. عبرت اگر به اون نشان داده میشود، معتبر میشود، اعتبار میگیرد. فاعتبره، کاملا نگاه میکند به صحنه های مختلف، هر چیزی رو که میبیند از اون با نگاه دقت و ظریف خودش استفاده های لازم رو میکند. و حذر فحذره، اگر یه هشداری به او داده می شود به گوش جان این هشدار را می گیرد و استفاده می کند و به کار می بندد. و زجر فزدجر، اگر لازم پا رو در یه جاهایی نگذاره بهش میگن نمی گذارد. و عجاب فعناب، متقی کسی است که پاسخ مثبت می دهد و آن که باید پاسخ دهد، و هنگامی هم که پاسخ میده روشو بعد میگردونه، درست پاسخ میده، رو میکند، درست پاسخ میدهد. و راجعه، و بعد رجوع میکند از خیلی از چیزهایی که شناخت و تشخیص داد ناروا بوده است. و راجعه فتابه، اونگاه توبه، میدانید توبه از مقامات توبه، این به این سادگی نیست گناه کردم استغفرالله تو، نه، توبه مقامه به طور کلی در عرفان. و راجعه فتابه وقت دا و احتضا، متقی حق تقوا رو چنین عمل می کند، اقتدا می کند، احتضا می کند، قدوه می بیند، به قدوه خیش، به اون الگوهای عینی خودش، به اسوه‌های خودش شناخت پیدا می کند. بعد احتضا، حضا الان در کلام عرب به معنای کفش است، گام. و احتضا یعنی گام بر می دارد به دنبال الگوهای خودش. اوریه، هنگامی که نشان داده می شود به او حقیقتی، فعرا، می بیند، چشمش رو نمی‌بندد بر حقایق. فاسرع طالبا، بعد میشتابد از شوق، میشتابد با انگیزه، تشنه است متقی، آب کمجو تشنگی آور به دست رو در کرده متقی. فأسرع طالبن و نجا هاربن، بعد خودش رو به شدت برون می کشد و نجات می دهد از مشکلات. فأفاد ذخیرتم، توشه بسیار مقبولی دارم و عطاب سریرتم، و سریره و درونش رو هم به اون مقام تیب و پاکیزگی رسانده است. عجیب این کلمات امام، من فقط ترجمه کردم خدمت عزیزان و دوستان محترم، اما میشه گفت این 12 گام رو امیرالمؤمنین در تقوا مطرح میکنه که دیگه میشه اینها رو همون حقت و قاطع قرآن دانست و بهترین تفسیر برای این آیه شریفه برشمرد. فرمود و تقوا الله حقت و قاطع و لا تموتن الا و انتم مسلمون، و در پایان آیه فرماید مسلمانان نمیرید الا و انتم مسلمون، به حال اینکه شما مسلمانید. خب دیشب یه مزاحی کردیم خدمت عزیزان، گفتیم مرگ که مسئله اختیاری نیست که این طور بمیر اون طور نمیر، مگر اختیار ماست؟ گاهی همین جمله‌ای که اشاره کردم به بالاخره گاهی این رو میگفتن که حالا بالاخره ما تزیدون، زید اگر فاعل بودی، فاعل در کلام عرب مرفوع است، ما تزیدون، خب این زیدون رفعش رفع فاعلیه دیگه، بعد گفت مات زیدون، زید اگر فاعل بودی، اگر این خودش فاعل مرگ است پس چرا از مرگ خود غافل بودی؟ این که نمیشه فاعل باشه، مرگ اختیاری نیست، به فعل ما نیست، چنین چیزی وجود ندارد، پس چرا ولا تموتن از امر غیر اختیاری نمیتوان نهی کرد؟ میشه به کسی بگن آه دوست نداشته باش، نمیشه گفت دوست نداشته باش، محبت که اختیاری نیست. شما گفت میگید اصلا من دلم نسبت به فلانی حالت خاصی دارد، به فلانی این چنین است، از الان به بعد با این دشمن شو، اون نمیشه که از الان به بعد، دستوری نیست که محبت، فرمایشی نیست که عداوت، اینها رو که نمیشه الان انشاء کرد و املا کرد، اینطور نیست که، نمیشه این هم اینطور به تقیدی کرد در قالب امری بازگو کرد. بله میگن درست میفرمایید، این اموری که غیر اختیاری است اما مقدماتش اختیاری است. به شما اگر میگم فلان چیز رو دوست نداشته باش، بله اون عقد القلب و زنجیره محبتی ممکنه در اختیار شما نباشه، اما مقدماتش در اختیار شماست. وقتی شما نزدیک شدید، در جذبه چیزی به کسی قرار گرفتید، بعد میبینید دلبستگی هم میاد، پس میگن اون جذبه رو، این تقرب رو، این گامها رو بر ندارید، نزدیک نشید تا اون جاذبه ها ایجاد نشه. وقتی میگم نسبت به فلان چیز عداوت داشته باشید، خب یه کاری بکنید که زشتی ها، بدی ها، عوارض اون شی، اون ماده، اون نکته در نظرتون بیاد، بعد کم کم میشه گامتون رو عقب میزنید و نزدیک نمیشید، بعد یک کراهت و بدخواهی در وجود شما ایجاد خواهد شد. بس مقدماتش که دست ما هست، مرگ هم این چنین است، مرگ هم مقدماتی دارد، مرگ هم یه زمینه هایی دارد که اون زمینه ها رو ما انسان ها میدونیم، آشناییم، میتونیم فراهم کنیم. اما در اینجا بحث این است که وقتی میفهمد ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید الا به اصطلاح مسلمان، ببینید شیوه مرگ هر کدام از ما را چه چیزی تعیین میکند؟ نوع زندگی ما عزیزان، زیستن ما تعیین کننده نوع مرگ ماست. زندگی با ذلت مرگ با ذلت دارد، زندگی با عزت مرگ با عزت دارد، زندگی با شرافت مردن اون هم شرافتمندان است، زندگی با خباثت و رذالت مرگ اون هم رذیلان است. هیچ تعارفی نیست، مسلم این دو با هم یه پیمند تنگاتنگ دارن. این فهرست مرگ ما را شیوه زندگی ما می نویسد و تعریف می کند. اونها که خوب زیستن رو فرا گرفتند، خوب مردن را هم تجربه کردند. اینه که گاهی بالاخره این جمله رو به ما میگویند قدیمی هامون. خب حالا این مضمون فرمایش معصومین هم از البته، این که بالاخره نعوذ بالله من سوء العاقبه، این سوء عاقبت و اون پایان بد طبعا از یه جایی نشأت میگیرد، از یه آغاز بدی شروع میشود که چنین پایان بدی در انتظار باشد. ما وقتی اون مقدمات و اون زمینه ها رو درست فراهم کردیم، با حسن عاقبت هم امیدواریم و مزرع سبز فلج دیدم و داس مه نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم این نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید مشو. وقتی سابقه خوش به صحنه می آید، لاحقه و پایان خوش هم در انتظار اون باید بیاید. بر حال در اینجا خداوند سبحان همین نکته رو مطرح می‌کند، ولا تبوتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر مسلمان، اون کسی که مسلمان زندگی میکند مسلمان میمیرد، اون کسی که غیر تسلیم شده یه حق زندگی میکند مسلم، غیر تسلیم شده یه حق هم میمیرد. پس اصول زندگیتون رو لحظه به لحظه با تسلیم قرار بدید. حالا این مسلمانی که اینجا فرمود روشن دیگه، اینو در آیات قبل گفتیم، این اسلام اصطلاحی نیست، این مسلمان معمول شمار مسلمانان دادن نیست، بلکه این همون مقام تسلیم خداست. این همان است که ان الدین عند الله الاسلام، این همون تسلیم وجود به حق است. بعد این که میفهمد ولا تموتن الا و انتم مسلمون با اون دستور تقوا، یعنی این تقوا رو ادامه بدید. حق تقوا و تقوای کیفی اینه که از شما جدا نشه تقوا، با تقوا باشید، همراه تقوا باشید. اگر این مستمر باشد شما بر تسلیم جان میدهید، شما مسلمان جان میدهید و تسلیم خدا شده این جان عاریت را به دوست میسپارید و کار را به پایان میرسانید. فرمود ولا تموتن الا و انتم مسلمون. خب این آیه واقعا آیه لطیفی بود و حاجت به تذکر بیشتر در ذهنمون داریم که گاهی به خودمون زمزمه بکنیم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. به دنبال این دستوری که حضرت باری تعالی مطرح میکند، آیه بسیار رزین و سنگینی به صحنه می آید. و اعتصموا به حبل الله جمیعا، مسلمانان اعتصام کنید به حبل الله. این آیه رو که الان عرض میکنم خدمت دوستان عزیز دقت هایی دارد. من استدعا میکنم که به ظرایف این بحث التفات ویژه‌ای داشته باشید. اولا خداوند در طی این آیه اصرار بر خطاب جمعی دارد، و اعتصموا به حبل الله، بعد جمیعا، بعد ولا تفرقوا وذکروا، هی تکرار میشه، هی جماعت و جمع رو خداوند مورد خطاب قرار میدن و به صحنه میکشن. استفاده میشه این آیه یا آیه اجتماعی است یا آیه است که بیش از فرد خداوند در این آیه نظر دارد. یعنی به تعبیر ما یه طرح اجتماعی ارائه میشه، یه سیستم جمعی رو خداوند سبحان در این آیه شریف طراحی میکند و مسلمانان رو به اون دعوت میکند و فرا میخواند. حالا با این نکته التفات بفرمایید. و اعتصموا، در مورد کلمه اعتصام دیشب سخن گفتیم و اشاره کردیم و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. اعتصام گفتیم عصمه به معنای حفظ و مسئولیت، معصوم من عصمه الله، اون کسی که خدا او را حفظ میکند. حالا چطور خدا کسی را حفظ میکند؟ هنگامی که کسی، این داخل پرانتز عرض میکنم، یه وقتی فکر میکنم شاید بله 23-24 سال قبل بود، عرض به خدمتون، من حالا نوجوانی بالاخره چه بگیم، رفتیم و برای اولین بار بود میرفتم اصفهان و رفتم اصفهان بعد 3-4 باغ. یک کسی به من گفت کسی است اینجا، مردی است. بالاخره رفتیم و حجره‌ای بود و دیدیم انسان وارسته است و پیر صاحب رأی بود. خب نشستیم و صحبتی و گپی بود به اصطلاح ما یکی دو تا از دوستان بودیم و بعد در پایان گفتیم آقا جمله‌ای رو، نکته‌ای رو، جمله‌ای رو گفت که بعد از 25 سال هنوز در ذهن من در این انداز است. این جمله گفت که شما را به خدا می سپارم. بسیار چشم، این که روشن است. شما را به خدا می سپارم و خدا را به شما می سپارم. ما ماندیم اونجا که این خدا را به شما می سپارم یعنی چه؟ این چه قافیه است که در پی این شعر آمد و چه سخنی است. اما بعد خیلی برای من معنی پیدا کرد این جمله. شما را به خدا می سپارم و خدا را به شما می سپارم. کسی که اعتصام به خدا می کند معصوم کسی است که خدا او را حفظ می کند. چرا؟ چون او خدا را حفظ کرده است، یعنی حدود خدا را پاس داشته است. عصمت و اعتصام به معنای، گفتیم اعتصام قولی ما نداریم، این اعتصام عملی است، یعنی که انسان خودش رو در محدوده معصومیت الهی و عصمت قرار میدهد. من برای اینکه بتونم این معنا رو خوب خدمت دوستان عزیز منتقل کنم، همون من یعتصم بالله دیشبه و بعد میرسیم انشاءالله وارد آیه میشیم و اعتصمو به حبل الله رو ببینید. این حدیث حدیث عجیبی است به نظر من میاد، از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که فرمود ایما عبد اقبله قبل ما یحب الله عز و جل. هر انسانی که میپذیرد آنی را که خداوند پذیرفته است، میتونید اینطور معنا کنید و ترجمه کنید، جور دیگر معنا میشه کرد، شاید این بهتر باشه. آن انسانی که میپذیرد آنی را که خدا دوست میدارد و پذیرفته است، اقبل الله قبل ما یحب، خداوند اقبال میکند به اون چه او اقبال میکند و دوست میدارد. عجیبه این جمله، انسانی که محبوبهای خدا را میپسندد، خدا محبوبهای او را میپسندد. دقیقا عزیزان، مهربانی از دو سربی است. و من اعتصم بالله عصمه الله، کسی که عصمت به خدا میبرزد، خدا به او عصمت میدهد. یعنی کسی که اعتصام به خدا میکند، میاد عصمت رو از خدا عملا میگیرد، میاد خودش رو در مقام رفتار به عصمت خدا می سپارند، خداوند به او معصومیت و عصمت می دهد. و من اقبل الله، و اگر کسی خدا او را قبول کرد و عصمه او و خدا او را معصومیت داد، لم یباله، هیچ دلنگرانی ندارد. لو سقطت السماء علی الارض، اگر آسمان بر زمین افتد، لو کانت نازلت و نزلت علی اهل الارض، هر بلایی بر زمین بیاید، او را باکی نیست. و شملت کن بلیه، کان فی حزب الله به تقوا من کل بلیه، خدا این رو حفظش می کند با عصمت و مسئولیت تقوا از هر بلا. الیس الله عز و جل یقول ان المتقین فی مقام امین، مگر خدا نگفته است متقین در مقام امنند؟ این همون عصمت الهی است. من این جمله رو خواستم استفاده کنم، کسی که اقبال می کند، کسی که رو می کند و می پذیرد به آنچه خدا می پذیرد، خدا به او رو می کند با آنچه او می پذیرد. یعنی میشه از یه طرف و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اینها مشیت نمی کنند مگر آن را که خدا اراده می کند، و خدا اراده نمی کند مگر آنچه اونها اراده می کند. این میشه این سخن منصوم عملی است عزیزان. یعنی واقعا این رابطه میشه یه رابطه دو سویه، یه واکنش دو طرفه، هر مقداری که از این سو اقبال و از اون سو اقبال. البته این هر مقدار که میگیم این مسامحه، و الا میدونیم اینو خدمت دوستان، وقتی این حدیث رو با هم مرور کردیم و خواندیم، برای اونقدر زیباست این حدیث که ایرادی نداره من یه بار دیگه هم اینجا تو جمع عزیزان و بزرگواران تکرار کنم. این که فرمود من از هاونی یمشی، اون قسمت اولش رو بگذاریم، که بالاخره من به دوستی میگفتم که این حدیث رو اولش رو خونده بودم، که خداوند فرمود من تقرب الی شبرن، کسی که یه وجب به من نزدیک بشه، تقرب تو الی هزارا، من سه زر، من یه زر که میشه سه شبر، من یه زر یعنی سه برابر به اون نزدیک میشم. او به من گفت که من 30 برابرش رو، 300 برابرش رو، 3000 برابرش رو تجربه کردم. و واقعا همینه، و واقعا همینه. اما این قسمت بعدی حدیث، من عطانی همشی، کسی که قدم زنان به سوی من می آید، اتیته هر ولدن، من خدا با هر وله به سوی او می روم. هر وله یعنی چه؟ یعنی شتابان، یعنی به سعی صفا و مروه، یعنی شتابان. من عطانی یمشی اتیته هر ولدن، شما بندگان من بیایید، من که مثل شما نمیام، من چندین برابر شما رو می کنم به شما و توجه به شما می کنم. اسمت همین است. یعنی در مورد امام هم که حتی از خود معصوم سوال میشه عزیزان، میگه و ما معنى الاسمه، از امام باقر سوال میکنند، از امام سجاد سوال میکنند. فراوان داریم اینو در روایات معصومین، ذوات مقدسه محمد و آل محمد. وقتی سوال میکنند و ما معنى این روایات از کتاب معان الاخبار، از وجود نازنین امام موسی بن جعفر، وقتی سوال کرد و ما معنى الاسم معصوم یا ابن رسول الله، فمن فقال هو معتصم، که بالا آیه امشب هم هست، هو معتصم به حبل الله، معصوم یعنی کسی که اعتصام داره به حبل الهی، معتصم به حبل الله هست، اعتصام عملی داره، و طبعا خدا او رو حفظ میکند. پس اسمت در ذهنمون باشه که خب فرمود و اعتصم به حبل الله. مسلمانان، پیروان قرآن، آدمیان، بیایید اعتصام کنید به حبل خدا. به همین معنا، یعنی بیایید عصمت عملی، مسئولیت و محفوظیت بگیرید از حبل الهی. کلمه حبل در لغت ما یتوسل بهی الی شیء، حبل چیزی را میگویند که روی رشته یا اون دست شماست، رشته دیگر جایی است که شما را با آن متصل میکند. این رشته حبل، ما یتوسل به الشه، چیزی که شما رو. کلمه حبل همیشه استعمال نوعا در لغت عرب استعمال مثبت دارد، هبال استعمال منفی دارد. هباله و هبال استعمال کاربرد منفی داره، اما حبل کاربرد مثبت دارد. و اعتصمو به حبل الله، اولا بیایید اعتصام کنید، یه محفوظیت و مسئولیتی برای خودتون، اسمتی برای خودتون بجوید از حبل الهی، یعنی حبلی که متصل به خداست، رشته‌ای که متصل به الهی، به خداوند است. خب بالاخره این که دستگیر و این رشته و این ریسمان رو تو ذهنمون، این یه ترکیبی خدا به کار میبرد که مأنوس ما باشد. اینو شما میبینید، این دوستان عزیز کوهنورد ما که بالاخره میرن تو این قله ها رو فرد میکنن، تیر سونسو میزنن، بالاخره وقتی به اون بلندی ها میرسن، این دامنه رو ما و شما هم میرویم بدون حبل. اما وقتی میرسیم به اون جاهای خطیرتر و سنگینتر، دیگه اینجا بدون حبل نمیتوان قدم زد. اینجا جاییست که باید این رشته ها متصل باشه و محکم باشه، بگیرید، بعد اونگاه گام به گام برید بالا تا خودتونو به کجا برسانید؟ به قله. خودتونو به اون نقطه امن و بالای بلندی و اوج قله برسانید. این نیاز به حبل داریم، به الا بدون حبل نمیشه. بالاخره از به اصطلاح قعر به اوج که میخواهیم بیاییم، حتما نیاز به حبل داریم، باید با حبل بیاییم. ما آدمیان هم که میخواییم به سوی حضرت حق حرکت کنیم، نیاز به حبل داریم. اونی که به ما اسمت میده حبل الله هست، و اعتصمو به حبل الله. او اینجا روشن است. حالا حبل الله چیه که خداوند میگوید به حبل الله متصل باشید؟ و اعتصمو به حبل الله جمیعا، همه تون متصل باشید به حبل الله. ولا تفرقو، و تفرقو و تفرق نه که اینو باید بگیم، اول همین حبل الله شو بگیم خدمت عزیزان. خب این حبل الله، من نمیخوام گزاف بگم، اصرار دارم که از خود این مسیر آیات استفاده کنیم. این جمله رو به شکل کلی میتوانیم بگوییم حبل الله هر آنچه ما را به خدا متصل میکند. این یه جمله است و ایرادی هم نداره این جمله گفتنش. مفسرین عظام هم شیعی سنی میان این بحث رو مطرح میکنن، 1 2 3 4 5 6 هی مصادیق حبل الله رو میگن. یعنی ببینید اینا مصداق میگن. فخر رازی در جلد 8، این مفسر توانمند اهل سنت، جلد 8 تفسیر کبیر صفحه 164 میاد این بحث رو عمیق باز میکنن و مصادیق رو مطرح میکنن. این حبل الله هست، این حبل الله هست، این حبل الله هست، اینا رو مطرح. من عرض میکنم ببینید، برگردیم به آیه، فرمود و اعتصمو به حبل الله. قبلش فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بیاید یکی بالاتر، آیه 101 با هم بررسی کردیم و خواندیم، و کیفه تکفرونه، مسلمانان چگونه کفر ممکنه شما بورزید؟ اصلا نمیشه. و انتم تتلا علیکم آیات الله، با حال اینکه قرآن در میان شماست و تتلا، البته نه وجود قرآن بلکه قرآن با تلاوت، قرآنی که تلاوت میشه در بین شماست، و فیکم رسوله، و رسول هم در بین شماست. با بودن قرآن و رسول ممکنه شما به سوی کفر شیبی داشته باشید؟ هیهات، هرگز، ابدا چنین نمی شود. با وجود این دو، با وجود قرآن و با وجود رسول، شما کارتون تمام است، به تمام موفقیت ها دست پیدا می کنید. بعد و من یعتصم بالله فقط خودی الی صراط مستقیم. دنباله آیه بود دیگه، همون آیه 101. و کسی که اعتصام به خدا میکند، خودش رو به اسمت خدا میدهد، هدایت میشود به صراط مستقیم. دیگه میبرندش، میبرندش، خودش نمیخواد بره، اینو بر رفرف مراد میبرند و مینشانند و به مقصد میرسانند. فقط خودی الی صراط مستقیم. چی شد؟ دو نکته رو خداوند، دو حقیقت رو قرآن مطرح کرد. یک، وجود قرآن، دوم وجود پیامبر. اگر این دو باشد، با این دو اعتصام به الله میشه. پس این دو میشن چی؟ میشن به اعتصمو به حبل الله. خود آیه داره تفسیر میکنه دیگه، مراد رو با مشخص میکنه. حبل الله میشه کلام الله، قرآن حبل الله هست، یعنی نردبان آسمان است این کلام. هر که از آن بر شود آید به بام، نی به بام چرخ کان اخذر بود، بل به بامی که از فلک برتر بود. حبل الله میشه قرآن طبق خود آیات شریفه، این کاملا مسلمه است. اینی که پیامبر هم بارها این تعبیر رو مطرح می‌فرمودن که قرآن حبل الله المتین، اون حبل متین برشته اصلی است. ما از هیچ راهی نمیتوانیم بهتر از مسیر قرآن خودمون رو به خداوند متصل کنیم. آخرین تحفه، آخرین کادو و پیامی که خداوند برای انسان‌ها فرستاده است که دیگه گاهی اشاره می‌کردیم به دوستان که شما این صحف و ابراهیم و موسی، تمام کتب پیشینیان صحیفه است، اما یک کتاب است که از اون تعبیر به مصحف می‌شود و اون مصحف شریف به قرآن است. مصحف یعنی چه؟ یعنی آنجا که صحیفه ها را در آن جا می‌دهند. گاهی مثال زدم این جعبه ها رو دیدید؟ این جعبه‌ای که تو این فاتحه ها بین مسلمان‌ها رسمه، بالاخره حالا این کار درست یا غلط، قرآن رو بالاخره حزب حزب کردن و میدن 120 پاره دست شما می‌خونید تو این مجالس فاتحه. بعد 60 تا 60 تا اینها می‌ذارن توی یه جعبه، به اون جعبه میگن مصحف، به تک تک اونها میگن صحیفه. قرآن مصحف است، یعنی تک تک صحیفه موسی و عیسی و ابراهیم و نوح همه کجاست؟ آنجا خوبان همه دارند، یک جا در اینجا فراهم آمده است. این چه مصحف، اون حبل اصلیه، رشته اصلی متصل به خدا قرآن است و لا غیر. مسلم و اعتصموا به حبل الله، متصل باشید، اسمتتون رو از قرآن بگیرید، قرآن معصومتون میکند. یک. دوم و فیکم رسوله، رشته دومی که شما را اسمت میدهد و شما را به خدا متصل میکند رسول است. خب اینم مشخصه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بگو پیامبر به این مردم، ان کنتم تحبون الله، اگر شما خدا را دوست می‌دارید فاتبعونی، بیاید پشت سر من. اینو که در همین سوره تفسیر کردیم، یحببکم الله، اگر شما بیایید پشت سر من حرکت کنید، بعد خدا شما را دوست می‌دارد. اگر کسی در جذبه محبت خدا قرار گرفت میشه همینی که عرض کردم، میشه اعتصام بالله، میشه عصمت بالله. و من یطع الرسول فقد اطاع الله، اگر کسی در پی این رسول آمد و اطاعت کرد، خدا را اطاعت کرده است، میشه حبل الله. پس پیامبر میشن حبل الله، قرآن حبل الله هست، پیامبر حبل الله هست. و اعتصموا به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا. مسلمانان، بیاید یه اصل واحدی رو در بین خودتون حاکم کنید. اگر این اصول واحد آدمیان، انسانها، مسلمانان بین شما حاکم باشد، بعد از این جنس اسمت پیدا می کنید، از جنس اسمت الهی خداوند حفظتون می کند و مسئولیت الهی پیدا می کنید از برکت این حبل الله. هر عامل مشترکی رو که بین انسان ها در نظام های اجتماعی مطرح کنید، بالاخره تابع منافع، یعنی هر فصل مشترکی رو که تعریف کنید، حالا این فصل مشترک علمی باشه، اقتصادی باشه، نمیدونم سندیکایی باشه، هر چی رو بگید تابع منافع و مقاصد و حتی نسبی، حتی مثلا فرض بفرمایید قرابتی و خویشاوندی به تعبیر ما، همینا هم تابع منافع، وقتی منافع بود بود، نبود نیست. اما یه جا هست که نه، این تابع منافع نیست، یه حبله و یه رشته، یه فصل مشترکه که اگر اون حاکم باشه بین دلها، حاکم باشه در دیدگاه ها و در بین انسان ها، امکان نداره انسان ها از هم جدا بشن، نفار بیاد، کدورت بیاد، غضب بیاد، چینه بینشون حاکم باشه. و اون اگر حبل ایمان باشه، اگر حبل قرآن باشه و اگر حبل توحید و حبل پیامبر باشه، این میشه واعتصموا به حبل الله. حالا ادامه آیه زیبایی هایی داره که اونا رو باید انشاءالله برسیم و بگیم خدمت بزرگواران و از کرون نعمت الله علیکم. بعد به تک تک اینها خدا یک دو سه با سه سرفصل اشاره میکنه تو این آیه. اما یه جمله رو، بی‌انصافیست اگر نگم اینجا، واقعا بی‌انصافیست اگر گفته نشه این واعتصموا به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا. حبل طبق خود آیه 101 دو آیه قبلش، و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط المستقیم، بدون اشکال و ایراد قرآن و پیامبر، اینها حبل الله هست صریحا. اما از اینجا به بعد فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، آنی که پیامبر بهتون گفت بگیرید آنی که پیامبر گفت رها کنید رها کنید، یعنی سندیت جامع تمام گفتار و تعالیم نبوی است. بالاخره این را هم که فریقین نوشتند، این که مسلم در صحیح می نویسد، این که ترمذی دارد، این که بزرگان دارند از انس و عامه خاصه، خدای رحمت کند، علامه جلیل القدر میر حامد حسین هندی را، صاحب ابقات الانبار، وقتی تو این کتاب عظیم برای وحدت دل مسلمانان این کتاب را نوشت، برای جمع کردن شمل مسلمین به تعبیر خودشان تو مقدمه قلم بر صفحه کاغذ می‌زدن، در مجلدات متعدد همین حدیث مبارک و شریف رو می‌نویسد که انی تارکن فیکم الثقل کتابتان و اطرتی، اگر بناست به حبل خدا تمسک کنید و اعتصموا به حبل الله، حبل خدا قرآن است و پیامبر. این پیامبر میگوید هنگامی که من سر در تیره تراب نهادم و نبودم در میان شما، کتاب خدا زنده و جاوید است و عترت من در میان شما هستند، عترت من حبل الله هند، حبل الله المتین و صراطه المستقیم، همان که میخوانید در متونه. خود کلام پیامبر سندیت این جمله رو برای ما مشخص میکند. انشاءالله ادامه بحث و مطلب رو فردا شب خدمت عزیزان با هم در آیه شریف تعقیب خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق بهره برداری و فهم بیشتر از کلامش رو و اطرت نبیش رو و سنت نبی مکرم رو به هممون کرامت و عنایت بفرماید. دستمون را آنی و کمتر از آنی از این تحفه های الهی در دنیا و آخرت کوتاه مگردان.